السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. یک شنبه 19/6/1402، 24 صفر 1449، 10 سپتامبر 2023، درس 209 فقه الاداره، فقه ارزیابی عمل کرد، آخرین درس. در موضوع ارزیابی جنبندی 208 نوبت درس ارزیابی عمل کرد. یک سال 209 درس در موضوع ارزیابی عمل کرد گذشته، امروز هم گذشت دیگه، بالاخره شروع شد، اولاش گذشت. الف، در درجه اول ما دنبال استنباط حکم وضعی بودیم. عمده ترین حکم وضعی در ارزیابی اعمال عبارت از صلاحیت است، مثل زوجیت، شرطیت، جزئیت، عضویت و فلان که اینا حکم وضعی هستن. صلاحیت هم حکم وضعی است. صلاحیت به معنای شایستگی است که محصول ترکیب ایمان و عمل صالح است. در این زمینه به قاعده فقهی وحیانی دست یافتیم در سوره عنکبوت آیه 9: والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحین. قاعده مبنایی است. در اینجا احکام وضعی زیر قابل استنباط است. این قابل استنباط، الفش رو باید بذاریم. شرطیت ایمان و عمل صالح برای احراز صلاحیت، این شرطیت یا حکم وضعی است. جزئیت ایمان و عمل صالح برای مرکبی به نام صلاحیت و صالحیت، این صلاحیت مرکب است از ایمان و عمل صالح. مانعیت یک حکم وضعی است که فسق و کفر و شرک و یه سری خطاها به همراه مانعیت عمل فاسد از حصول صلاحیت. 4. صلاحیت به عنوان شرط تصدی یا تولی هر منصب. 5. همینجور ادامه داره. این احکام وضعی و نظائر آنها موجد احکام تکلیفی زیر هستند: 1. وجوب اعطاء منصب مناسب به افراد ذی صلاحیت یا محرز الصلاحیت که اون حدیده گزینش اصله. 2. حرمت دادن منصب به افراد غیر صالح است. 3. وجوب ارتزاق احراز صلاحیت شده ها از بیت المال و وجوب بهبود دستمزد اونها. 4. لزوم تعیین شاخص هایی برای تشخیص صلاحیت ها. 5. لزوم تایید صلاحیت و اعلان آن برای واجدان شاخصهای شایستگی. 6. لزوم اقامه شایسته سالاری در گزینش ها و ارتقاءات. 7. حرمت تقدیم صالح بر افضل، مفضول بر افضل. فرایند فقه الاداره یعنی سیر مراحل استنباط احکام وضعی اولا و احکام تکلیفی ثانیا. احکام تکلیفی منبعث از احکام وضعی ثالثا و البته احکام وضعی هم سازمان منظومه‌ای دارند که باید به دست بیان. 1. احکام وضعی شرطی داریم برای حکم وضعی صلاحیت، مثل عدالت، مهارت، حکمت، چه نظری چه عملی، سلامت جسم و نفس، شجاعت، علمیت روز، سیاست و چند. خب اینا احکام وضعی هن. سلامت نفس یک حکم وضعی است، شجاعت یک حکم وضعی است که اینها باید احراز بشن، بعد شرط بشن برای مثل طهارتی که باید احراز بشه، شرط بشه برای حکم وضعی صحت، صحت نماز مثلا. دو، احکام وضعی به عنوان آثار صلاحیت محرز مثل مدیریت، ریاست، امامت، ولایت، امارت، معاونت، وزارت، مشاورت، وکالت، و که فرد واجد صلاحیت این آثار بر او مترتب می شود، یعنی صحت تصدی این مناسب می شود. مثلا فرض کنید کی مدیره که صلاحیت داره، کی رئیسه باید صلاحیت داشته باشه، کی امام میشه که صلاحیت داشته باشه، کی ولیه که صلاحیت داشته باشه، بعد این آثار بر او مترتب میشه. احکام وضعی سوم، احکام وضعی مانع یا سالب صلاحیت مثل نسیان، اسیان، ضعف مدیریت، سوء مدیریت، مفسدت اقتصادی، سیاسی و فلان. چهار، احکام تکلیفی عام که ظرفیت تعمیم به عنوان قاعده فقهی اداری دارند. یک، لزوم گزینش اصله. دو، وجوب تطبیق نظام جبران با نظام شایستگی. سه، وجوب هماهنگی نظام تعالی با نظام شایستگی. چهار، وجوب ابتناع نظام ارزیابی بر نظام شایستگی. پنج، لزوم بروز رسانی نظام شایستگی. شش، لزوم کشف نظام شاخصهای ارزیابی برای اقامه نظام صلاحیت و شایستگی. همینطور مثلا اینجا با مثلا هفت میتونیم بگیم که لزوم کشف نظام خطاهای ارزیابی که بحث کردیم برای اقامه نظام صلاحیت و شایستگی. پس ببینید ما با مجموعی از احکام طرفیم. این گونه مراحل استنباط، این گونه مراحل استنباطی است که به عنوان نقشه راه باید مد نظر فقیه سازمان و مدیریت قرار بگیره. در حقیقت نظام استنباط احکام وضعی و تکلیفی بر مدار ارزیابی عمل کرد به غرض اقامه نظام شایستگی است که ما در سال تحصیلی 1402 تا حدودی سعی در طی مراحل فوق داشتیم. نظام استنباط به نظریه صلاحیت، این نظریه پردازی است که به پژوهشگاه بنیاد فقهی مدیریت اسلامی و کارگروه های چارگانه آن موکول و احاله می گردد که بر اساس اصول نظریه پردازی که ضمن اصول فقه الاداره بحث شده سامان پیدا می کند. در این مرحله نظریه صلاحیت و شایستگی که اینو دیروز اینجوری به این نتایج رسیدیم تو بحث اصول فقه الاداره، دوستانی که شرکت داشتن، ما میرسیم به نظریه صلاحیت و شایستگی دینی. نقش این نظریه، نقش روشنگری و توضیح پدیده صلاحیت از طریق فرضیه‌های مربوطه و اثبات شده که همان این حمام خطبه نیست، این همان احکام وضعی و تکلیفی استنباط شده هستند را به عهده دارد. صلاحیت یک پدیده است که با پدیده‌های سازمانی مربوط در کلیه محاور و عرصه‌ها، چهار محور داریم، دو عرصه، محور نظم و رشد و انگیزش و معنویت، یا به تعبیری مبانی مدیریت، مدیریت منابع انسانی، مدیریت رفتار سازمانی، مدیریت فرهنگ سازمانی، و عرصه های عام و خاص به نظم در میان و با منطق و برهان مبتنی بر اصول استنباط کشف میشن، اینا مورد پردازش قرار میگیره. پردازش، اینجا باید یه الفی رو بذاریم. این جیم که ما اینجا نوشتیم، جیم که نظام شایستگی و صلاحیت هست. نظام شایستگی و صلاحیت، پس اول احکام هست، دوم بحث نظریه هست، سوم بحث نظام هست. در حقیقت نظام صلاحیت و شایستگی است که جیم مبتنی بر نظریات شایستگی سامان می‌یابد و غرض اصلی فقه ارزیابی رو، فقه ارزیابی عملکرد رو نشان می‌دهد. ما از نظرات که همون احکام هستند، اعم از وضعی و تکلیفی، دو از نظریات که وجود داره که همون نظریه شایستگی، نظریه مادر هست، ممکنه نظریات مثلا نظریه عمل صالح، نظریه ایمان، اینا هم نظریه هست که سامان میابد. بعد غرض اصلی فقه ارزیابی عمل کرد تشکیل میده. نظام شایستگی و صلاحیت به عنوان قطعه ای از جورچین نظام اداری اسلام در اداد و جوار منظم نظامات سازماندهی، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت از یک سو، گزینش و نظام گزینش و توانمندسازی و جبران در کنار این منظم، فکرم جای اضافه است، در جوار نظامات سازماندهی و حالا اینجا هم در کنار نظامات رهبری، نظام رهبری، نظام ارتباطات، نظام اصلاحات، نظام تعارضات، در کنار نظامات شناختی، اون مال مدیریت رفتار سازمانی بود، نظامات شناختی، ارزشی، رفتاری که مال مدیریت فرهنگ سازمانی با تولید معنویت هست، مجموعاً نظام اداری اسلام رو تشکیل میده که مطلوب و کل طالب است و از خدا توفیق استنباط و کشفش رو داریم و الله العالم. انشاءالله بحث سال تحصیلی 1402-1403 که از فردا که 20 شهریوره انشاءالله بر موضوع توانمندسازی منابع انسانی استوار می شود، من الله التوفیق. خب این یک چکیده‌ای بود از مباحث که یک سال گذشته و بعد یه نقشه راهی هم هست برای هر بحثی. مثلا شما سال بعد که توانمندسازی رو شروع میکنید، همون فقه و تمکین، اسمش فقه و تمکینه، فقه و تمکین هم ما باید همین کار رو بکنیم. خود تمکین یک حکم، یا مکنت یک حکم وضعی است. مکنت چگونه مکنت درست میشه، اینو فردا باید. مکنتی که یوسف داشت، مکنتی که ذوالقرنین داشت، مکنتی که سلیمان داشت، این مکنت ها مثل صلاحیت که یک سال روش بحث کردیم، حالا باید رو مکنت بحث کنیم. مکنت به معنای توانمندی است که خب تو ما باید توانمندسازی کنیم، ولی خب توانمندی کلید واژه ماست، همون مکنت در سالمه. مکنا لیوسف فی الارض کذالک مکناهو مکناکم. این آیاتی است که با مصدر تمکین، تمکین یعنی مکنت دادن، مکنت بخشیدن. این مکنت یه مجموعه است که انشاءالله باید بحث بکنیم، از اختیارات و امکانات و معارف و تعالیم و یه فردی رو اقامه کنیم و او رو قوی قرار بدیم. انشاءالله از خدای تبارک و تعالی چنین توفیقی میخواد. حالا این 209 درس رو ما عمدن با اینکه امروز روز 19 شهریوره و این نیت رسوندیمش به 209 که با 2 تا 52 تا که در اصول و تفسیر هست میشه 313 جلسه، که 365 منهای 52 جمعه مساویس به 313. رو یه نظمی، این نظم جدیدی است، نظم نوین فقهی است که در طول سال ما با حد اقل تعطیلات و حد اکثر تحصیلات و حد اکثر تولیدات و حد اکثر تدریسات بتوانیم فقه و اداره رو به یک سامانه‌ای و به یک سامانی برسونیم. 209 که اینجا اومد به خاطر 313 است. حتی ما از عدد 313 هم استقبال میکنیم. خداوند این رو جور کرده که 365 منهای 52 مساوی 313. تبرک میجوییم به این عدد. انشاءالله 313 مجتهد مدیریت. حالا ما در 1410 40 مجتهد هست، ولی این اقلشه، ممکنه بیشتر بشه. بابش باز بشه خواهید دید که توسعه پیدا خواهد کرد، پیشرفت خواهد کرد. این همه دوستان عزیزی که حالا امروز هم تشریف دارن و در هیچ وقت فقه و اداره رو تنها نگذاشتند. امروز مثلا الان عدد حاضرین خوبه، 22 نفر هستند. با اینکه هنوز تو ایام سفر هست، تبلیغ هست، تعطیل هست، تابستان هست، مسافرت هست، 40 بوده، ولی دوستان آهنگ اجتهاد رو ساز کردند و اراده قوی خودشون رو دارن نشون میدن. آقای باکو، آقای پارسیفر، آقای نیما نوروزی، آقای رضا جعفری، آقای افتخاری پور، آقای اکبر، آقای شهریاری، آقای رفیعی و آقای رنجبر، آقای واهبی، آقای موحدی فرد، آقای رحمانی شمسی، آقای محمدی رایانی، آقای اللهیاری، آقای سید حسن هاشمی، آقای اسدالله مظلومی سوینی، آقای امیر مهدی طالب، آقای رامین حکمتیار عزیز، آقای محمود صفی‌پور، آقای تورال جعفری که یک نویسنده هستند و ترجمه‌گر هستند و دارن کتاب اتحاد امامت و عمارت رو به زبان آذری ترجمه میکنن. خب اینا هستند. ما الان عدد اعضاء فقه الاداره در کانال ایتا در دروس مدیریت اسلامی، دروس بنیاد فقهی مدیریت اسلامی الان حدود 800 نفره. خب این 800 نفر چند ساله همجه ثابت مونده. خب 800 یک هشتگی است که وجود داره. حالا این 800 تا در بحث حضور، خب اینا دوستان فوروارد ها و عرض می شود نیروهای صف و میدان هستن که همیشه حضور دارن، بعضی قبل از شروع ساعت 8 هستن، ولی ما بقی همجور هستن، گوش میدن، صوت گوش میدن، آفلاین هستن اگر آنلاین نیستند، و فرخط هستند اگر برخط نیستند. و خب اینا بالاخره همین درس ها که حضور دارند به اجتهاد خواهند رسید. آقای ایران دوست تشریف آوردند و که افتخار میکنیم به حضورشون، و همینطور دوستان گرامی که وجود دارن، آقای آخوندی عزیز که حضور دارن، و این دوستان به هر حال یک رساله به نامشون هست، تک تک این دوستان دیگه میگو به نامتون هست، حالا دیر یا زود بایستی این رساله ها نوشته میشه. حالا ممکنه الان شرایطش طوری باشه که سرعت کم باشه، ولی به هر حال هر کسی صاحب رساله است و رساله خودش رو آرام آرام مطالعه میکنه، تنظیم میکنه، اطلاعات لازم رو جذب میکنه، بعد بالاخره یه روزی نوشته خواهد شد و ما پیگیری هامون رو همچنان داریم، تشکر هامون هم داریم، استاد قضی هم همینطور، و همه دوستانی که من امروز در پایان 209 جلسه درس اسم شریفشون رو بردم و به نامشون افتخار میکنیم. و این دوستان گرامی و شریف مدیریت جهان رو تغییر خواهند داد، تک تک کتاب خواهند داشت، کتاب های مدیریت اسلامی، کتاب های اجتهادی در مدیریت، مبتنی بر اصول فقه الاداره، مبتنی بر اصول نظریه پردازی، مبتنی بر اصول نظام سازی. خب اینا یک سرمایه است که وجود داره، یک سرمایه فقهی است، یک سرمایه علمی است، یک سرمایه تجربی است. جهان در حال تغییر دائمی هست و نیاز به مدیریت نوین داره، و بهترین مدیریت، مدیریت اسلام هست. مدیریت اسلام هم استنباط باید بشه، که شما راه استنباطشو فرا گرفتید، شما سربازان اسلام هستید. آقای رنجبر نوشتن انشاءالله برخی از این مجتهدان این علم نورانی را در میدان به اجرا در خواهند آورد. احسن، خیلی عالی است. ببینید ما اتحاد امامت و امارت را داریم اجرا میکنیم، یه همایش بزرگ 240 نفره تو همین هفته در سیرچ شهداد تشکیل میشه، مرکب از ائمه محلات، شورایاران محلات، صلحیاران محلات و همچنین محلیاران محلات و وزرای محلی و اعضای شورا و مجلس و پارلمان محلی و اعضای صلحیاری و قضایی محلی. خب اینجا داره تشکیل میشه. حالا من یه مقدار به خاطر این تعطیلات روشه، ما رو شهداد که بیشتر کار میکنیم چون این مدل کاملی ارائه بشه، و استانهای دیگه از این تجربه بهرمند بشن، و ما اینجا یک بوته آزمونهی هست، هیته آزمونهی هست. خب اینا همش یک طرح سلیقه‌ای نیست، طرح اسلامه، طرح مدیریت اسلامه، یک طرح مثلا فرض کن خلق الساعه نیست، یه طرح عظیم الشأن نیست که وجود داره. و انشاءالله نظمی که در این درس حاکمه برای شما و من هر دو تعجبه که چه نظمی است. در سفر، در حضر، رأس ساعت، آنلاین، خیابون باشی، تو کوچه باشی، تو کوه باشی، تو دشت باشی، تو پارک باشی، وسط راه باشی، درس شروع میشه و حضورستان حضور غیاب میشن، حضور غیابشون جز روزومه شونه. باید دست آقای افتخاری پور رو بوسید که یک سره و این نظم رو برقرار میکنند و لیست حضور غیاب دارن. دوستانم الان هم امسال هم باید برند درس ها ثبت نام کنند. از آقای واحدی تشکر میکنیم. آقای واحدی اگه لطف کنید تو این سایت مربوطه برید و درس فقه الاداره رو یه مقدار مراقبت کنید که ثبت نام کنند دوستان. اولا خود درس ثبت بشه و دوستان ثبت نام کنند. بالاخره این درس جزء فقه معاصر قرار گرفته و فقه الاداره از فقه معاصر و رهبر معظم از فقه معاصر تجلیل و تمجید فرمود و حتی گفتن که مبلغین رو هم مثل فقه معاصر تربیت کنید. بعد از این آیت الله عرافی، آیت الله شب زنده دار و حضرت آقای اثناعشری اینو همه تشکر کرد که چنین فقه زیبا و دیبایی رو پدید آوردن. خب حالا این اتفاق افتاده و همچنان ما تا زنده باشیم، سالم باشیم، توفیق داشته باشیم، تا لحظه پایان من دیگه برای من هیچ تکلیفی وجود نداره تو زندگیم جز همین رشته که برگردنم افکند دوست، میکشد هر جا که خاطر خواه اوست. برادران دیدن که ما در تولید این مطالب متکی به خدا هستیم. علم الانسان ما لم یعلم. حتی خدا به پیامبر میگه علمک ما لم تکن تعلم و علمه شدید القوا. تعلیم توسط معلمی است به نام خدا. علمناه و فوق علمناه صنعت لبوس. خدا همه چی صنعت هم یاد میده. سلام بر آقای سید مهدی حسینی که تشریف آوردن. دیگه ما داریم روز آخر سال تحصیلی 1000 تحصیلی بعدی فردا شروع میشه. خب به هر حال یک پیوست های معنوی هم این درس داره که ما باید اون رو هم خدمت شما عرض بکنیم. آقای رنجبر میفرمان ای کاش میشد زندگی ما تعمیم میشد و ما میتوانستیم روزانه 7 تا 10 ساعت برای این علم وقت میذاشت. بله مجتهد عزیز، ما تحت ارتزاق الهی هستیم، تحت ارتزاق ربانی هستیم. مطمئن باشید اگر شما کوشا باشید، پویا باشید در این مسیر پر معنویت، پر جهاد، مطمئن باشید خداوند معیشت کسی رو معطل نخواهد گذاشت. شهید ثانی در کتاب منیت المرید اونجا به زیبایی فرموده که خداوند بر اهل علم، بر اهل استنباط تکفل کرده که زندگی اونا رو تأمین کنه و این رو بهش اعتقاد داشته باشیم که ما فرض که شروع بکنیم خداوند نمیذاره ما زمین بمونیم. و الان ما 15 سال 16 سال هست شروع شده، بنیاد شروع شده، فقه الاداره شروع شده، امامت و امارت شروع شده و شما میبینید که تأمین شده، ادامه پیدا میکنه و انشالله مطمئن باشید که ما بقیشم همینطوره و همه مدیریت هایی وقتی ما وقتمون رو صرف کنیم. ما این کسی بخواد مجتهد بشه به قول میرزای قومی یا دیگری مثل کندن چاه با سوزنه. ما باید خودمون رو وقف کنیم، متوقف کنیم بر این بحث و خداوند ناظره، حاضره، میبینه، میگه این داره فدای ما میشه، فدای دین ما میشه، پس ما باید او رو حمایتش بکنیم، او رو حضانتش بکنیم، او رو هدایتش بکنیم، او رو نظارتش بکنیم و ارتزاقش بکنیم. ما نباید نگران باشیم. مهم اینه که نگاه ما متمرکز بشه به یک رشته. ده رشته نمیشه. مرحوم شیخ بهایی میفرماید من بر ذوفنون غلبه کردم، بر ذوفن واحد مغلوب شدم. یک رشته هست و الان شما میبینید که این فقه الاداره یک فرهنگ شده، یک گفتمان شده، تمام سازمان ها او رو به رسمیت شناختن در تهران، در قم. یک زمان اینطور نبود، مقاوم بود، مداوم بود، قلیل و یدوم بود، کثیر و یزول نبود. لذا شما میبینید که همه به او احترام میکنن و ما به این نتیجه رسیدیم که ما همین با همین دست فرمان، با همین نقشه راه، با همین رودمپ اصطلاحا بریم جلو. اونایی که بخوان بهره ببرن آنلاین بر خط گوش میدن. هی ما تجربه نشون داد که هی این ور هی اون ور، هیچ وقت ما به نتیجه نمیرسیم. اگه کسی اهل بهره برداری گوش میده، عده ای از اساتید به بنده اعتراف کردن، خودشون به من گفتن، اسم نمیبرم، مقامات ملی هستن، استادهای بزرگی هستن، می گفتم ما درس شما رو صبح گوش میدیم، بعد از اون میریم درس میدیم، دیگه تعارف نداریم، ما هم که سانسوری که نداریم، خب صوتش هست، بلا فاصله دانلود میشه، بلا فاصله. خب بالاخره گوش میدن. شما آمار گوش دهنده ها رو ببینید، ممکنه روز اول مثلا 40 تا گوش بده، روز بعد میشه 80 تا، بعد میشه 120 تا، به تدریج میبینید که خیلی ها گوش میدن و ثمرش رو میبرن. بعد میبینیم انتشارات ما الحمدلله به همت استاد غازی بسیار فعال شده و الان شما میبینید که همین دیروز 200 جلد کتاب محله فاضله ما تو شهداد نیاز داشتیم، دبیر کل امامت و امارت تو بخش شهداد آقای واهبی تماس گرفتن، 200 کتاب اومد، مبلغش هم واریز میشه. اینجوریست، یعنی کتاب چاپ میشه، کتاب بازار داره، کتاب تو موزه نمیره بلکه میره در حوزه های مختلف اجرا. بعد با اجازتون ما به این آقایون گفتیم تمام کسانی که میخوان سمتی رو در امامت و امارت بگیرن، چه مقننه باشن، چه مجریه باشن، چه قضاییه محلی باشن، چه امام باشن، باید امتحان بدن. لذا قرار شده که تقاضا کنیم دوستان یه تستی هم برای ما بفرستن، تست 4 جوابی، که اگر قنبری این لطفو بکنن با امتحان بگیم. پس ببینید اخیراً استاد غزی فرمودن هر سال یه کتاب. خب این باید زودتر بیاد. همین بحثای الان یک سال راجع به ارزیابی بحث کردیم، خب باید این رو یک کسی به قلم بگیره و زود درستش کنه. الان توانمندسازی شروع میشه. آقای قنبری قول دادن که من درس توانمندسازی رو از شماره 1 پی خواهم گرفت تا شماره 209 سال بعد انشاءالله در پایان سال کتابش بیاد بیرون. این کتاب ها در دانشگاه ها خواهد بود، تدریس خواهد شد. همین کتاب هایی که داره تنظیم میشه و کتاب هایی که رساله های شما هست اونا هم چاپ میشه، خداوند بودجه هاشو میرسونه از غیبش، از خزانه غیبش. ما خودم تعجب میکنیم چجوری برخی از هزینه ها جور میشه. خب این کتاب ها که منتشر بشه، کتاب های شما منتشر بشه، میدونید که جهان رو عوض خواهد کرد. این کتاب ها کتاب های مجتهدانه، کتاب های عالمانه، کتاب هایی نیست که مثلا یک کسی شب میشینه طرحی میده و سلیقه ای رو ابراز میکنه، اینطور نیست. لذا ما این رو به فال نیک میگیریم، از خدای تبارک و تعالی میخواهیم که ما رو در این مسیر پر قدرت، پر مکنت، توانمند، دانشمند و همچنین روشمند قرار بده که باعث افتخار حوزه علمیه و جهان اسلام باشیم. تا فردا که بحث توانمندسازی شروع میشه، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ایها المجتهدون، السلام علیکم و رحمت الله.